بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 182 سطر 5. و بعد تقریر هذه المقدمات نعود الى تقریر المتن فنقول. بحث در این داشتیم که حرکات مختلفه مرکبند از حرکات و سکنات. بر این مدعا ابن سینا دلیل اقامه کرد. بعد خواجه در شرح فرمود که این مدعا رو مشهور با دلیل اثبات کردند. ابن سینا اون دلیل رو قبول نکرده و دلیل دیگری اقامه کرده. ما هم دلیل مشهور رو خوندیم، هم دلیل ابن سینا رو در شفا خوندیم، هم دلیل ابن سینا رو در این متن خوندیم که مطابق دلیلش در شفا بود. حالا بعد از اینکه مطالب گفته شدند و این دلیل توضیح داده شد، میخوام که عبارتهای ابن سینا در این شرح اشارات رو تقریر کنیم. قطعه قطعه عبارتها رو میاریم، توضیح میدیم و بیان میکنیم که این مطالب رو برای چی گفته. هم تعیین میکنیم که این عبارت چه قسمتی از دلیل رو داره بیان میکنه، هم بیان میکنیم که چرا اصلا این مثلا قید آورد، چرا این قید آورد، چرا عبارت اینطوری ذکر. این همه مطالبیست که باید الان بیان بشند. اولین حرفی که ابن سینا زد این بود که گفت حرکات مختلفه تفعل و حدودن و نقطا، حرکات مختلفه ایجاد میکنن حدود و نقطه را. ما در این عبارت دو تا بحث داریم. یکی این که حدود و نقطه چه فرقی با هم دارند. بحث دوم چرا بعد از آوردن حدود نقطه را آورد. در بحث اول ثابت میکنیم که حدود عامند و نقطه خاصه. بعد سوال دوم پیش میاد که چرا به اون عام اکتفا نکرد، خاص رو بعدش ذکر کرد. خب اون عام کافی بود، شامل نقطه میشد، احتیاج به ذکر نقطه دیگه نبود. پس بحث اولمون این شد که رابطه بین حدود و نقطه چیست. جواب دادیم که رابطه عموم و خصوصه، حدود عامه، نقط خاص. بعد دنباله همین بحث این سوال پیش آمد که چرا به عام اکتفا نشد و خاص ذکر شد. این یه مطلب بود، یا بفرمایید دو مطلب، چه یه مطلبی که منحل میشه به دو تا. مطلب دومی که ما در اینجا باید بحث کنیم اینه که چرا کلمه تفعلو به کار آورد. مگه حدود رو متحرک میسازه؟ متحرک حدود نمیسازه، متحرک به سمت حد ساخته شده حرکت میکنه، نه حد میسازه. این دو تا مطلب باید در اینجا مطلب بشه، یا بفرمایید سه تا مطلب. این سه تا مطلب باید اینجا گفته بشه. یکی این که چرا رابطه‌ای بین حدود و نقط که بیان میکنیم حدود عامه. دوم این که اگر حدود عامه چرا به حدود اکتفا نشد. سوم این که چرا کلمه تفعل آورد. اما جواب از سوال اول که چه رابطه ایست بین حدود و نقط، جواب اینه که حدود عام و نقطه خاص. بیانش هم اینه که حرکت اگر حرکت عینی باشد، حرکت عینی با الف یعنی در مکان، متحرک نقطه ای رو قصد میکنه و به سمت اون نقطه حرکت میکنه. اون نقطه هم نقطه است هم حد حرکته. حد یعنی اونجا که این حرکت تموم میشه. اما در حرکت های غیر عینی مثل حرکت کیفی، مثلا سیب به سمت سرخی حرکت میکنه، این وقتی که سرخ میشه اون سرخی حد حرکتشه، یعنی اون جایی که این حرکت توقف میکنه، ولی اون حد دیگه نقطه نمیگیم، نمیگیم به نقطه رسید، میگیم به حد سرخی رسید، نه به نقطه سرخی. پس در حرکت های کیفی نقطه مطرح نیست ولی حد مطرحه. در حرکات عینی هم نقطه مطرحه هم حد. پس توجه کردید که حد هم در حرکات کیفی است هم در حرکت عینی، در حالی که نقطه فقط در حرکت عینیه. پس حد میشه اهم، نقطه میشه اخلص. نه، نقطه که ما میگیم، نقطه که ما میگیم یعنی نقطه‌ای که به اندازه خود متحرک باشه. بله، نقطه که میگیم یعنی این. بله، خب معلومه متحرک رو اگه ریز فرض کنید، نقطه‌ای که میخواد بهش برسه ریزه. اگر متحرک رو انسان فرض کنید، نقطه‌ای که میخواد بهش برسه به اندازه دوتا قدم میشه. نقطه منظور روشنه، منظور از نقطه چیه در اینجا؟ نقطه یعنی همون حدی که این میخواد برسه. حالا بعد از این که گفتیم روشنه دیگه. نقطه همون مکانیست که هدف حرکته. نه، نقطه فلسفی و فیزیکی و اینا مراد نیست. پس رابطه بین حدود و نقط روشن شد. البته ابن سینا هم تعبیر به نقط کرده، اگرچه باز مراد از نقط اون نقط فلسفی نیست، ولی تعبیر به نقط باز یه خورده مشکل رو حل میکنه. یعنی نقطه های هندسی که مجموعش جمع کنید یه مکان میشه. فلسفی کنار هم جمع نمیشن، نقطه های فلسفی کنار هم جمع نمیشن، چون نقطه های فلسفی جز لایتجزا هستن، اجزای لایتجزا کنار هم جمع نمیشن که بخوان یه مکان درست کنن. ولی نقطه های هندسی کنار هم جمع میشن، مکان درست میکنن. البته احتیاج این توجیه نیست. هر شدن مربوط از منظور از نقطه همون نقطه ایست که این متحرک بهش واصل میشه، یعنی مکانی که این متحرک بهش واصل میشه، تعبیر به نقطه کردیم. میتونیم اینطور هم معنا کنیم که مراد از نقطه نقطه فلسفی است و منظورمون هم منتهای حرکت باشه، نه هدف، منتهای حرکت. منتهای حرکت یعنی همون جا که حرکت تموم میشه، همون جایی که حرکت تموم میشه اون میشه نقطه. که گفتیم جایی که حرکت تموم میشه دیگه حرکت نیست، اون میشه نقطه فلسفی. اگر اون اراده کنی میشه نقطه فلسفی. اگر اون هدف رو اراده کنید، اگر هدف رو اراده کنید میشه همون توضیحاتی که عرض کردم. اما اگر اون منتهای حرکت رو حساب کنید نه هدف رو، منتهای حرکت یعنی اون جایی که حرکت تموم میشه و دیگه اسمش حرکت نیست، اگر اونجا رو ملاحظه کنید میشه نقطه فلسفی. جزء لایتجزا، آخر حرکت، آخر حرکت از که این نقطه است و حرکت نیست. و حدم در این صورت باز حد لاینقطع میشه. منتها حد عرض کردیم هم در حرکت های عینی وضعی کمی کیفی همه هست، نقطه فقط مخصوص حرکت عینیه. به همین جهت حد رو عام گرفتیم و نقطه رو خاص. این بحث اول. بحث دوم اینه که حالا که حد عام شد و نقطه خاص شد، چرا مصنف به آوردن حد که عامه اکتفا نکرد؟ چون اگر حد رو میگفت از آوردن نقطه بی نیاز بود، چرا اونی رو که ازش بی نیاز بود ذکر کرد؟ جواب اینه که ایشون میخواد حرکت رو در حرکت رو حرکت مختلف فرض کنه و حرکات مختلف رو اگر در مکان فرض کنیم که حرکت به حرکت عینی، راحت تر میتونیم تصور کنیم تا در مقولات دیگه فرض کنیم. در مقولات دیگه حرکات مختلف رو به اون آسونی نمیتونیم فرض کنیم که در مکان فرض میکنیم. مصنف چون حرکات مختلف مکانی رو واضح تر دید و واقعا واضح تر هست، تعبیر به نقطه کرد تا ذهن ما رو به اون حرکت مکانی هم آشنا کنه و ما با توجه به اون حرکت مکانی مطلب رو راحت تر بفهمیم. در حرکت های کیفی و همچنین در حرکت های مکانی فرق نمی کنه. بله، استدلالی که کردیم در حرکت مکانی بود، ما در حرکت مکانی مطرحش کردیم، استدلال عام بود. نه، میل در حرکت کیفی هم به یه جوری توجیه میشه. حالا میل ما در حرکت مکانی راحت‌تر تصور میکنیم. در علایه حال دلیل همونطور که میفرمایید تقریبا بیانش منطبق بود بر حرکت مکانی، لااقل بیانش منطبق بود بر حرکت مکانی، و چون حرکت مکانی آسون تر بود اون رو ما مطرح کردیم. اما اختصاص نداشت دلیل به حرکت مکانی، حرکت های دیگر هم شامل می شد، اگرچه ما تطبیقش نکردیم بر حرکات های دیگر. خب اینو داشتم عرض می کردم که حرکت های مختلف چه مکانی باشد چه در مقولات دیگر باشد، ببینیم همشو میشه طبیعی قرار داد یا نه. حرکت رفت مثلا طبیعی باشه، آیا حرکت برگشت هم میتونه طبیعی باشه؟ یعنی که باید قصری باشه، حرکت برگشت باید قصری باشه، یکی طبیعی بقیه باید قصری باشه. در مثل سیب مثلا فرض کنید که داره حرکت میکنه به سمت سرخی، این دو مرتبه بر نمیگرده به سمت سبزی، اگر بخواد برگرده دیگه طبیعی نیست، یه اتفاق خارجی افتاده و این سیب دو مرتبه شده سبز. مثلا از بیرون برقی بر این سیب وارد شده، برق ابرها، یا اتفاق دیگری افتاده که این سیب دو مرتبه برگشته به صورت سبزی. البته به طور طبیعی این اتفاق شاید نیفته. حالا در این مثال یا در مثال دیگه اگه اتفاق افتاد حتما یکیش قصریه. در حرکت عینی هم میتوانیم همینو بگیم، در حرکت عینی هم اگر حرکت رفت طبیعی، حرکت برگشت که طبیعی نیست. حرکت برگشت به قول خود شما که مثال میزدید مثل توپیست که به دیوار بخوره دوباره برگرده. حالا اولش رو بگیم طبیعی رفته که اونم طبیعی نبوده، بازگشتش دیگه طبیعی نیست، بازگشتش بر اثر خوردن به دیواره که برمیگرده. بالاخره لااقل یکیش باید قصی باشه، یا همش قصی باشه یکیش قصی باشه، یا بعضیش قصی، یکی طبیعی بقیه قصی، یا همه قصی. این یه مطلبی است که باید توجهش داشته باشیم. خیلی مهم نیست، در بحث ما دخالت چندانی نداره. خب دو مطلب ما جواب دادیم، یکی این که رابطه بین حد و نقطه چیست، یکی این که با ذکر حد چرا خودش را بی نیاز از ذکر نقطه ندید. مطلب بعدی اینه که چرا تعبیر به تفعلو کرد، چرا گفت متحرک این حد رو می سازه یا این نقطه رو می سازه. می فرماید که این تقریبا از باب توسعه گفته شده، وقتی که متحرک به حدی میرسه اون حد رو به ماه و به حدون می سازه. اون مکان به عنوان حد که نبوده، یا اون رنگ سرخ به عنوان حد نبوده، اما این متحرک او رو به عنوان حد انتخاب میکنه، یعنی میسازه بعدن انتخاب میکنه. پس این مکان به ما هو حدون ساخته متحرکه. بله، به ما هو مکانون ساخته متحرک نیست، به ما هو حدون ساخته متحرک. یعنی چی؟ یعنی متحرک اینجا رسید قطع کرد، اگر قطع نمیشد حد درست نمیشد. او که اینجا رسید حرکتش رو قطع کرد، حد رو درست کرد. پس فعل حدن و نقطتن، مکان رو نساخت ولی حد به موقع به حدن رو ساخت، و حرکت هم هر جا توقف کند می شود حد. این متحرک اینجا توقف کرد، اینجا شد حد، شد حد نه حد بود، و این متحرک این رو حد ساخت. پس تعبیر ابن سینا تعبیر درستیه، تفعل حدودن و نقط تعبیر درستیه. هر سه مطلب که در این عبارت بود توضیح داده شده تا به عبارت بعدی برسیم. شامل میشه ولی حرکت در عین واضح تره. این دیگه بازم واضحه. این که حرکت در عین واضح تره واضحه دیگه. من لازم نیست جواب بدم سوال شما رو. شما فهمید چطور واضحه؟ خب واضحه دیگه. شما حرکت در عین راحت تر از حرکت در کیف میفهمید. به همین دلیل وقتی میخواد مثال بزنید حرکت مکانی مثال میزنید. خودتون بخواد بفهمید حرکت مکانی تصور میکنید، برای مخاطبتون بخواد مثال بزنید حرکت مکانی مثال میزنید. پیداست که روشن تره. عرض میکنم در هر دو حد به کار میره، چون حد عامه. انتخاب نقطه بعد از حد به خاطر روشن شدن مطلب، به خاطر روشن تر شدن مطلب، نه به خاطر اینکه حد شامل مکان نمیشه. حد شامل مکان هم میشه اگر نقطه رو گفتیم، به خاطر اینکه خواستیم به اون کلمه حدی که مطلب رو روشن میکند اکتفا نکنیم، به کلمه نقطه رو که مطلب رو روشن تر میکند بپردازیم. به همین جد نقطه رو گفتیم. صفحه 182 به این سطر پنجم. و بعد از تقریر و تبیین این مقدمات، این مقدمات یعنی این مطالبی که گفتیم که مقدمه قرارشون دادیم برای توضیح متن، ولی اونا مقدمه نبودن، اونا هر کدوم دلیل بودن. یکی دلیل خواجه، یه دلیل بود که مشهور گفته بودن، یه دلیل بود که ابن سینا گفته بود، همه دلیل بودن، مقدمات نبودن. مقدمات بودن برای تقریر متن، برای تبیین متن. بعد از تقریر این مقدماتی که مقدمن برای تقریر متن، نعود و الى تقریر المتن و تبیین المتن فنقول. شیخ تعبیر کرد از حرکات مختلفه بلت، یعنی به حرکاتی که تفعل حدودن و نقط. درباره این تعبیریشون سه تا مطلب داریم. مطلب اول، والحد اعم من النقطه. رابطه بین حد و نقطه رو میخوام بیان کنیم. حد اعم از نقطه است، زیرا هر نقطه حد است. ولاین عکس، یعنی ولاین عکس کلیت. میدونید که هر عام خاص این چنینه، در هر دو کلی که عام خاص داشته باشیم یک موجب کلیه داریم، دیگه عکس اون موجب کلیه رو به نحو کلی نداریم. مثلا کل انسان و حیوان رو داریم، بین انسان و حیوان عام خاص مطلقه، کل انسان و حیوان رو داریم ولی عکسش رو به صورت کلی نداریم، کل حیوان و انسان نداریم. لاین عکس کلیان، ولاین عکس جزئیان، یعنی بعض الحیوان و انسان رو داریم. در مخصوص مطلق یه دونه موجبه کلیه داریم، این موجبه کلیه دیگه نمیتونیم عکس کلی کنیم، بلکه عکس جزئی میکنیم. ولاین عکس یعنی ولاین عکس کلیه، نه لاین عکس اصلا. در موجبه کلیه در مخصوص مطلق ما عکس داریم، منطقه عکس جزئی نه عکس کلی. و جمعی حرکات مختلفه تفعل حدودن، این وارد مطلب دوم میخواد بشه که چطور کلمه تفعلا به کار برد. مگر متحرک حد می سازه؟ به نظر می سازه که متحرک وارد حد میشه. چطور ابن سینا گفت حد می سازه؟ اینو خواجه می خواد توضیح بده. مطلب دوم از اون مطالب سگانه، و جمعی حرکات و مختلفه تفعلا حدودن. این در زمینی که داره مطلب دوم بیان میکنه، اهمیت حد را هم نسبت به نقطه تذکر میده. و جمعی حرکات مختلفه حدود میسازن. مثلا حرکت در کیف اگر متوجه به غایتی باشد بعد از اون غایت رجوع کند، که عرض کردم رجوعش باید قصری باشه دیگه، طبیعی نیست. فإنها إنما تنتهي إلى حد ما ثم يرجع عنه، منتهی میشود به یک حدی، بعد از اون حد رجوع میکنه، فهیه نتیجه میخواد بگیره، فهیه قد فعل ذلك الحد. پس هیا یعنی این حرکت در کیف اون حد رو ساخته، حد ما ماهو به حدن رو ساخته، ولو اون حد رو به لحاظ ذاتش نساخته ولی به لحاظ اینکه حد قرارش داده ساخته. چون حد یعنی منتهای حرکت، این متحرک وقتی در جای حرکتش رو تمام کرد و قطع کرد، همونجا رو به عنوان حد ساخته. و اینما اوردن نقطه مطلب سومه، چرا با اینکه حد عام است و شامل نقطه می شده، ابن سینا نقطه را بعد از حد ذکر کرده. جوابش اینه: و اینما آوردن نقطه را بعد از ذکر حدود، زیرا بیان در حرکات عینیه مختلفه، خط بعد یکون اسهل و واضح. بیان در حرکات عینیه مختلفه اسهل و واضحه. حرکات عینیه مختلفه رو بیان میکنه. التی تفعل نقطن، حد میسازه ولی حدش هم نقطه است. التی تفعل نقطن، که اون نقط، نقط زوایای انعطاف یا زوایای رجوع است. بیان در چنین حرکات عینیه‌ای که سازنده نقط هستند اسهل و اوضحه. به این جهت ایشون کلمه نقط رو ذکر تا ما رو راهنمایی کرده باشد به این که از حرکات عینی استفاده کنیم و مطلب رو واضح‌تر بفهمیم. این که می‌فرماید نقطی رو که حدود حرکات مختلفه عینی حساب می‌کنیم، یا نقط انعطافن یا نقط رجوعن، من دیروز توضیح دادم. نقطه انعطاف با نقطه رجوع فرق می‌کنه. نقطه انعطاف عرض کردم وقتی که جسم حرکتش، حرکت رفتش تموم میشه، به صورت منحنی برگرده، خمیده برگرده، چون انعطاف به معنی خمیده است، خمیده برگرده، این میشه انعطاف. اما اگر رفت تا اون حرکت رفتش تموم شد، جلو رفت تا حرکت رفتش تموم شد، این خط شکست، نه منحنی پیش آمد، خط شکست بعد برگشت. تو خط برگشت رو خط شکسته آمد، نه رو خط منحنی که اون قسمت تعویض حرکت قسمت شکسته بود نه قسمت منحنی. اینو میگیم حرکت رجوع. البته حرکت رجوع عامه، شامل انعطاف هم میشه، منتها اگر بخواهیم جدا کنیم که بینشون فرق باشه، رجوع رو اختصاص میدیم به اونجایی که انعطاف نباشه، انعطاف هم به اونجایی که رجوع نباشه، اینا رو از هم جدا میکنیم. الان در این بیانی که عرض کردم جدا کردیم و دیروز هم تذکر داده شد که اون نقطه انعطاف رو وسیع نگیرید، ولی اگه نقطه انعطاف وسیع گرفته بشه، یه منحنی بزرگ این شیء که داره حرکت میکنه تو اون منحنی بزرگ نمیسته، یه سری میره و دیگه توقفی نداره، از بحث ما بیرونه. منحنی رو اینقدر ریز فرض کنید که گویا این دو تا خط از هم بریدن، رو هم قرار داده شده، خط رفت و برگشت رو که انهو بریده حساب کنید، ولی اگه متصل حساب کنید اونم با منحنی بزرگ، حرکت قطع نمیشه، از بحث ما بیرونه. حرکت میشه حرکت دورانی، نمیشه حرکت مختلف، که این دیروز کاملا توضیح داده شد. باشه، ابن نداره همون مسیر رو برگرده، ولی وقتی میخواد بیاد تو بازگشتش به صورت منحنی میاد یا به صورت شکسته میاد. خط برگشت رو خط، رو خط رفت میذاریم، لزومی نداره خط رو هم جدا کنیم، خط رفت و برگشت رو هم میذاریم، ولی میگیم اینا که رو همان، وقتی این متحرک در رو خط رفت میره به آخرش میرسه، به مرتبه باید برگرده. چی رو باید برگرده؟ منفصلن برمیگرده یا در حالی که این خط رو برگشت متصله برمیگرده؟ هر دوی جورش محتمله. اینو ما داریم عرض میکنیم، ولی این که حتما خط برگشت باید جدا یا از خط رفت باشه، نه، میتونه جدا باشه میتونه جدا نباشه. در این اتاف فرضی میتونیم داشته باشیم که جدا نباشه. مثلا فرض کنید که روی زمین خط رفت رو بکشید، خط برگشت هم موازیه با خط رفت قرار بدید، خیلی نزدیک، اون وقت خط برگشت رو به خط رفت وصل کنید، یعنی دو خط موازی نباشه که دو طرفش قطع باشه، دو خط موازی باشه که یکی به دیگری چسبیده باشه. مثلا مثل ریل قطار رو ملاحظه کنید، اگر انتهای این دو تا ریل یه انحنایی بدید، انحنای خیلی ریز، که علاوه اونم یه خود بزرگه، انحنای خیلی ریز بدید، وقت متحرک تو خط رفت بره تو خط دیگری که برگشته برگرده، اینم میشه. تو خطی بالای این خط رفته برگرده، اینم میشه، هر دوش میشه. خب این عبارت تموم شد. بعد ابن سینا در متن اینطور گفت الحرکات التي تفعل حدودا و نقط، بعد خاص حدود و نقط رو معنا کنه، گفت هی التي یقع بها الوصول والبلوغ. چرا بلوغ و وصول رو ذکر کرد؟ چون مصنف میخواست حرکت مختلف رو بیان کنه. حرکت مختلف باید حرکتی باشد که تمام شود بعدن حرکت بعدی شروع شود، بلکه حرکت مختلف نیست. حتما در حرکت مختلف انقطاع شرطه که رفت منقطع بشه بعد برگشت شروع بشه. اگر رفت منقطع نشه ما دیگه حرکت برگشت نداریم، یک طرف توی خط مستقیم این متحرک داریم میره. پس برای این که حرکات مختلف انجام بشه حتما باید یک حرکت منقطع بشه و حرکت بعدی شروع بشه و انقطاع حاصل نمیشه مگر با وصول و بلوغ. پس ابن سینا کلمه وصول و بلوغ رو به کار برده تا این که انقطاع حرکت بیان بشه و انقطاع حرکت مقبل حرکات مختلف است، پس با کلمه بلوغ و وصول مقبل حرکات مختلف رو ذکر کرد. خاص بفهمونه حرکت مختلفه است، حرکت مختلفه با انقطاع درست میشه، انقطاع هم با بلوغ و وصول درست میشه. پس بلوغ و وصول مقبل حرکت مختلفه است، یعنی مقبل انقطاع، انقطاع هم مقبل حرکت مختلفه است. مصنف این مقبل مذکر تا بحثش مربوط بشه حرکت مختلفه. اگر چه تصیب حرکات مختلف هم داشت، یعنی تو عبارت هم که داشت بیان میکرد باز ناظری به همین حرکات مختلفه بود. به همین جهت که ناظری به حرکات مختلفه بود سعی کرد که عبارتی رو بیاره که به حرکات مختلفه سازگاره و اون عبارت وصول و بلوغ بود. و اینما وصف تلتل حرکات رو، یعنی حرکات مختلفه رو، به این که این حرکات حرکاتیست که یقع به حل وصول و بلوغ، به این حرکات وصول و بلوغ حاصل میشه. چرا اینو گفت؟ زیرا حرکتی که متوجه هست به حدی انما تنقطع بالوصول الی، این حرکت قطع میشه به واسطه رسیدن به اون حد. اگر به اون حد نرسه که حرکت قطع نمیشه. در حرکات مستقیم حدود فرضی شما پیدا میکنید، به اون حد که میرسه حرکت قطع نمیشه. در حدود فرضی حرکت قطع نمیشه، ولی بحث ما در حدود فرضی نیست. حدود باید حدود واقعی باشن که حرکت حرکت مختلف بشه. انما تنقطع بالوصول الی، پس حرکتی که یقع بها وصول بالفعل هی منقطعتون، حرکتی که به توسط اون حرکت بالفعل وصول حاصل می شود اون حرکت منقطعه و اگر منقطعه میتونه مختلف باشه. و حرکت واحدی که قطع نمی شود لا ینقطع بها وصول الا بالفعل، وصول پیدا نمی کنه مگر بالفرض. لا یقع به این حرکت وصول مگر بالفرض. یعنی شما باید فرض کنید که یک حدی هست، ما به اون حد واصل، این حرکت یا متحرک به اون حد واصل شده، حد حد فرضی میشه. ولی اگر انقطاع واقعا حاصل بشه دیگه حد حد فرضی نیست، حد واقعیه. و در حرکات مختلفه ما انقطاع واقعی داریم، پس حدمون باید حد واقعی باشه، یعنی باید بلوغ و وصول اعتبار کنیم. به همین جهتی که ابن سینا بلوغ و وصول رو در عبارت اعتبار کرد. مطلب بعدی، عبارت ابن سینا اینطور بود: یقع به حل وصول و بلوغ ان محرک موسلن. چرا محرک موسل گفت؟ چرا متحرک نگفت؟ چرا هر دو رو حذف نکرد؟ یعنی چرا در اینجا ساکت نشد و حالا هم که حرف زد چرا محرک رو مطرح کرد، متحرک رو مطرح نکرد؟ جواب اینه که حجتی که ایشون بهش اعتماد داشت مبتنی بود بر محرک. چون میخواست همون حجت مورد اعتمادش رو ذکر کنه کلمه محرک موصل رو آورد و مرادش از محرک موصل میده. بعد سوال میکنیم چرا اسم میل رو نیبرد؟ محرک موصل گفت، تعبیر میل نکرد. میفرماید چون این میل همونطور که دیروز گفتیم در آن وصول باقی نمیمونه، ابن سینا میخواست محرکی را هم که در آن وصول باقیه اونو مطرح کنه، لذا میل و مطرح نکرد، خود محرک رو مطرح کرد. ما هم که میل و مطرح کرده بودیم تذکر دادیم که میل در حال ایصال باقی نمیمونه، ولی خود محرک باقی میمونه. ابن سینا چون دید محرک باقی است ولو اسمش میل نیست، اسم میل رو دیگه به کار نبرد، چون اگر اسم میل رو به کار میبرد این توهم میشد که این محرک در طول حرکت هست، در انتهای حرکت نیست، در حالی که دلیل ابن سینا لازم داشت که این محرک در انتهای حرکت، یعنی در اون آن آخر هم باشه، والا دلیل کامل نمیشد. چون دلیل متوقف بود بر این که باید این محرک در اون آن آخر باشد و میل در اون آن آخر نبود، لذا ابن سینا اسمی از میل نبرد، محرک رو مطرح کرد، اسمشو که میل ذکر نکرد. پس این که محرک رو ذکر کرد به خاطر این بود که دلیل برش مبتنی است، این که محرک رو میل ننامید به خاطر این بود که این میل تا اون آخر همراه محرک همراه متحرک نمی آمد، ولی خود محرک تا آخر همراه متحرک می آمد. و این نمازه چرا مصنف محرک موصل را به قولش گفت ان محرک موصل، چرا محرک موصل ذکر کرد؟ زیرا حجتی که معتمد است علیها، یعنی حجتی که ابن سینا بر اون حجت اعتماد میکنه، معتمدون علیها است اندهو، معتمدون علیها یک کلمه است، اون حجتی که معتمدون علیها است اند ابن سینا، حجتی است که مبتنی است بر امتناع اجتماع محرکین مختلفین. همونطور که توجه کردید در اون حجت مطرح شد که دو محرک مختلف با هم جمع نمیشن، چون بحث در این بود و میخواستیم از این مقدمه استفاده کنیم، کلمه محرک را آورد. عن المیلین، محرکین مختلفین یعنی میلین. ولم یسم المحرک الموصله بالمیل، اسم اون محرک موصل رو میل نگذاشت، با اینکه اسمش میله اسمش رو میل نگذاشت. لأنه انما یسم میلن به اعتبار آخر، زیرا که این محرک میل نامیده می شود به اعتبار دیگری، به اعتبار دیگر یعنی غیر از اون اعتباری که مصنف برش اعتماد داره. مصنف اعتمادش بر این بود که ثابت کند محرکین مختلفین یعنی میلین با هم جمع نمی شن. اونجایی که اینها با هم جمع نمی شن آن بود، و در آن موصل میل موجود نبود، در آن انقطاع میل موجود بود، در آن مباین میل موجود بود. در آن موصل میل موجود نبود، در آن مباینت میل موجود بود. و اون آن به درد مصنف میخورد به اعتبار وصول و به اعتبار مباینت میل به درد مصنف میخورد، در حالی که میل در اعتبار دیگر، یعنی نه در ایصال بلکه در قبل از ایصال حاصل بود. اونی که به درد مصنف میخورد وجود میل در آن ایصال بود، نه وجود میل در اعتبار دیگر، یعنی قبل از ایصال. چون مصنف میل در حال ایصال رو لازم داشت و در حال ایصال میل وجود نداشت، تعبیر میل نکرد. این به اعتبار آخر رو دارم توضیح میدم، چون در عبارت اعتبار اولی نداشتیم که حالا اعتبار آخر داشته باشیم. منظور از اعتبار آخر یعنی اعتباری غیر از اون چی که در خط قبل گفتیم. خط قبل گفتیم اجتماع المحرکین المختلفین عن المیلین، دلیل مبتنی بود بر این اعتبار که آن وصول و آن مباینه آن دوتا میله و این دوتا میل به هم جمع نمیشه، یا آن دوتا محرکه و این دو محرک به هم جمع نمیشه. مصنف به این آن وصول و آن مباینت کار داشت، در حالی که در آن وصول میل نبود، در اعتبار دیگر میل بود، یعنی قبل از وصول. قبل از وصول میل بود، این وصول میل نبود. اینا دیروز توضیح داده شده، با توجه به توضیحات دیروز دارم عرض میکنم. خب عبارت ابن سینا بعد از محرک موصلا اینطوره، یکونو فی آن الوصول موصلا بالفعل. این عبارت برای چی میاره؟ چون اینو توضیح دادیم دیروز که در آن وصول باید محرک موجود باشه، اینطور نیست که قبل از وصول محرک از بین بره، بلکه تا آن وصول و بلکه تو خود آن وصول باید محرک همراه متحرک بیاد، خب وقتی آمد تو آن وصول منتفی میشه، وقتی آمد تو آن وصول منتفی میشه. مصنف بر این که بفهماند که این محرک باید تا آن وصول وجود داشته باشه گفته یکون و فی آن الوصول موصلن بالفعل، یعنی باید کار خودش رو تا آن وصول انجام بده، وظیفه‌ش رو تا آن وصول انجام بده و تا آن وصول باید موصل باشه، یعنی او بیاید این متحرک رو ایصال کند، یعنی باید موجود باشه تا متحرک رو ایصال کنه. و انما وصف المحرک رو به این که یکون و فی آن الوصول موصلن بالفعل، یعنی این وصف براش بود که یکون و فی آن الوصول موصلن بالفعل، این عبارت ابن سینا بود. چرا این وصف آورد؟ لیستدل بذالک علی وجوده فی ذالک الان، تا با این عبارتش استدلال کند بر این که اون محرک در ذالک الان وجود داره. ذالک الان یعنی آن ایصال، آن وصول، بر این که ثابت کند که محرک در آن وصول موجوده این عبارت را آورد. و اشار الى امکان وجوده فی آن، خب روشن شد که این باید وصول داشته باشه، یعنی در حال وصول باید این محرک موجود باشه، اما حال وصول آن است یا زمان است؟ خب آن وصول ما گفتیم آنه، پس محرک باید در آن موجود باشه. ابن سینا بر این که بفهماند که این وقت وصول آنیست نه تدریجی و زمانی گفت فإن الإيصال ليس مثل المفارقة والحركة و غیر ذلك مما لا يقع في آن. عبارت ابن سینا دارم میخونم، إيصال مثل مفارقت و حرکت و غیر ذلک مما لا یقع فی آن نیست، چه حرکت و مفارقت در آن واقع نمیشن، ایصال در آن واقع میشه. پس وصول میشه وصول آنی، محرک هم که تا حد وصول همراه متحرکه در اون آن واقع میشه و در آن موجوده. و اشاره به این که ممکن است وجود گرفتن این محرک، محرک موصل که اسمش میله، که حالا ما اسمش قرار شد نبریم، اشار الى امکان وجود این چنین محرکی فی آن، یعنی این چنین محرکی ممکن است در آن موجود باشه، برای اینکه ثابت کنه این چنین محرکی در آن میتونه موجود باشه اشاره کرد به قولش که گفت فإن الإيصال ليس مثل المفارقة والحركة و غیر ذلك مما لا یقع فی آن. توجه میکنید تیکه تیکه عبارت های ابن سینا رو داریم میاریم توضیح میدیم و معلوم میشه که اینها رو برای چی گفته. اینا همه در استدلال نقش دارند، این همه حرفایی که زده در استدلال نقش دارند، لذا خواجه این عبارت ها رو میاره نقشاشون رو بیان میکنه که چه نقشی در بیان استدلال دارند. خب آن اول رو که مصنف میخواست برای این متحرک یا برای اون محرک درست کنه با این عبارتش درست کرد و ثابت شد که در حرکت رفت این محرک موجود است، حتی تو آن وصول هم محرک موجود است. آن اول که آن ایصاله تمام شد، حالا بعد آن دوم درست کنه، چون استدلال متوقف بر اون بود که آن دومی هم درست بشه. برای این که آن دوم درست کنه دوباره عبارت بعدی را بود، گفت ثم انه یزول عنه با زوال خواست آن درست کنه، منتها دید زوال یه امر مستمره، زوال این متحرک از اون آن وصول یه امر مستمره، از اولی که از نقطه ب قطع میکنه تا وقتی برسه دو مرتبه به نقطه الف یا به ب آن زواله، یعنی متصف به زواله، آن زواله متصف به زواله. چون چنین بود بیان کرد که مراد تمام مباینت نیست، مراد اون شروع مباینته. بیان کرد که مراد تمام زوال نیست، شروع زواله. در شروع زوال آنی به وجود میاد که آن زوال و آن مباینت نامیده میشه. پس هم حرکت برگشت رو خواست بیان کند و هم خواست توضیح بدهد که حرکت برگشت با آن شروع میشه. پس آن مباینت داریم. ثم اثبت بعد از ذلك، یعنی بعد از اینکه این مطالب رو گفت و حرکت رفت رو به طور کامل توضیح داد و تا آن وصول همین حرکت رفت رو کشوند، اثبت بعد از ذلك آن ثانی رو، که آن ثانی براش مهم بود، چون اگر آن ثانی نمی آمد نمیتونست استدلال رو تموم کنه. ثم اثبت بعد از ذلك آن ثانی رو، به قولش گفت ثم انه، یعنی متحرک، محرک، ثم انه یعنی محرک، یزول عنه کنه موسلن، موسل بودن ازش گرفته میشه، موسل بودن از محرک گرفته میشه. تا قولش که گفت لا که کنه شی مفارقن و متحرکن، این عبارت که ما وسطش رو حذف کردیم، صدر و ذیلش رو گفتیم، این عبارت رو گفت برای این که اثبات کند آن ثانی رو. ولی تمام حالت زوال آن نبود، آنی نبود، زوال اولش آنی بود، دیگه بعدش تدریجی بود. لذا اولش رو اعتبار کرد. خب این یه مطلب بود که من عرض کردم. الان این مطلب رو نمیگه، مطلب که من الان توضیح دادم که خواست بگه شروع مباینت و زوال آنیه، اون مطلب رو بعدن میگه. الان قبل از اینکه به اون مطلب برسه یه مطلب دیگه در پیشه که و این نماقال بیانش میکنه. مصنف در عبارت گفت یزول عن حکمه موسلن، موسل بودن رو از محرک کند. چرا این کارو کرد؟ آیا محرکی باقی موند که ایشون اون موصل بودنش رو بکنه، یا محرکی باقی نیست؟ عبارت ابن سینا میگه یکون یزول عن حکمه موصلا، این نشون میده که محرکی هست، این صفت ازش گرفته میشه، صفت موصل بودن ازش گرفته میشه، در حالی که اون محرک قریب که میله باقی نمونده، محرک قریب که میله باقی نمونده. با وجود این ایشون، یعنی ابن سینا میگه یزول عنه محرک بودن، اصلا ذاتش باقی نمونده، نه اینکه باقی مونده و وصف محرک بودن ازش زائل شده. اینو برای چی گفت؟ برای اینکه درسته که میل باقی نمونده، ولی این محرکی که منشأ پیدایش میل شده، که حالا یا طبیعت در حرکت طبیعی، یا اراده است در حرکت ارادی، یا قاصر در اراده قصد در حرکت قصدی، اینا باقی مونده، اینا باقی موندن، محرک بودن ازشون گرفته شده. یعنی طبیعتی که رفت و به عهده داشته هنوز باقیه، منتها دیگه الان ایجاد رفت نمی‌کنه، این طبیعت حالا به خاطر یه امر دیگری ایجاد برگشت داره میکنه، قاصر هم همینطور، اراده هم همینطور. پس توجه کنید، درسته که میل از بین رفت، ولی اونی که منشأ میل شده بود اون هنوز باقیه، منتها وصف محرک بودن ازش گرفته شد، دیگه اون حرکت رفت رو انجام نمیده. حرکت اگر باشه حرکت برگشته. پس یکونو انهمو یکونو موسلا ازش گرفته شد، ولی اصلش باقیه. پس چون اون محرک اصلش باقی است، ولو میل از بین رفته، ولی اون محرک اصلش باقی است، رضا مصنف نگفت اون محرک از بین رفت، گفت موصل بودنش از بین رفت. و این نماقال یزول عن المحرک کونه هم موسلن، نگفت خود محرک زائل میشه، گفت موسل بودنش زائل میشه، در حالی که محرک قریب یعنی میل اول باقی نمونده این در مفارقت المتحرک للحد. وقتی متحرک از حد مفارقت کرد، اون محرک قریب یعنی محرک مباشر که اسمش میله باقی نمونده. با وجود این مصنف نگفت محرک باقی نمونده، بلکه گفت وصف کونهو موسلن باقی نمونده. چرا اینو گفت؟ زیرا محرک اصلی، نه میل که محرک مباشره، محرک اصلی که منشأ میل بوده، الذی ینبعث المیل عنه، اون محرکی که میل از اون منبعث میشه و ناشی میشه، که محرک اون محرک اصلی که طبیعت است، عن طبیعه، اول اراده، اول قوت القاصره، اول قوت القاصره، ربما یکون باقیا، این گاهی باقی میمونه و یزول عنه ما هو به سببه کان محرکن و هو المیل، ضمیر هو به مای ما هو به سببه برمیگرده و زائل میشود از این محرک اصلی چیزی که یعنی میلی که به سبب اون میل این محرک اصلی محرک بود. اگر این میل رو ایجاد نمیکرد که نمیتونست محرک باشه، به سبب میل محرک بود، اون میل از بین میره، اون میل از بین میره یعنی وصف کنه و موسلن از بین میره، خود ذات موجوده، اما میل یا وصف کنه و موسلن که به توسط او حرکت میکرد اون از بین رفته. پس درست مصنف گفته که یزول عنه کنه و موسلن، موسل بودن زائل میشه، نه اینکه خود ذات زائل بشه. ربما یکون این محرک اصلی باقی و یزول از این محرک اصلی چیزی که این محرک اصلی به سبب اون چیز محرک بود و اون چیز میل بود، اون زائل شده. خب ربما یکون چرا میگه؟ چرا میگه ربما یکون و باقی هم؟ این مفهوم داره، مفهومش اینه که گاهی از اوقات هم باقی نیست، روشن این طبیعت باقیه منتها مقصور میشه، یعنی صفت عوض میکنه، اما اراده ممکنه باقی نباشه، نموری اراده، ارادهی که این جسم حرکت میداد تا پایان حرکت رفت باقی بود دیگه، بعد اراده نداشت، اون شخصی که حرکت میداد دیگه انگیزه بر حرکت نداشت، رها میکنه، حرکتی که رها تحریک و که رها کرد متحرک میسته دیگه، حرکت برگشت شروع نمیکنه. همچنین قاصر، اینا گاهی موجود نیستن، یعنی اراده موجود نیست، نه مرید موجود نیست، اراده گاهی موجود نیست که حرکت برگشت رو به عهده بگیره، اون وقت یزول عنه کونه موسلا نیست، یزول عنه کونه محرکنه، اصلا اصل حرکت ازش زائل میشه. پس ممکنه این محرک اصلی خودش باقی باشه، گاهی میل ازش زائل بشه، یعنی اراده هست، اراده حرکت هنوز هست، منتها دیگه حرکت رفت مراد نیست، موسل بودن مراد نیست، حرکت برگشت مراده. پس گاهی از اوقات ذات اون محرک که عبارت از اراده است موجوده و حرکت برگشت رو شروع میکنه، در این صورت موصل بودن ازش ظاهر شده ولی خودش ظاهر نشده. گاهی نه، اصل اراده موجود نیست، این نه تنها موصل بودن ظاهر شده بلکه خود اراده هم ظاهر شده، بنابراین اصلا حرکت برگشت اتفاق نمیفته. پس ربما چه گفته مفهوم داره، مفهومش هم درسته. خب وقت ظاهرا اجازه نمیده که ما بعدش رو بخونیم، اشعار رو به قولهی تا آخرش بمونیم انشاءالله برای جلسه بعد. بله، شما میفرمایید که بحث ما در این بود که متحرک بره و برگرده، بحث ما در حرکات مختلفه بود، بنابراین در حرکات مختلفه باید اراده رو موجود بسیم، اگر اراده منتفی بشه دیگه رفت هست برگشت نیست، این خارج از بحث ماست، این اشکال شماست. جوابتون اینه که درسته، در بحث ما باید این اراده باقی میمونه تا برگشت رو هم به عهده بگیره، اما ما داریم به طور کلی بحث میکنیم، یعنی به طور کلی واقعا نظر از بحثی که داریم این اراده ممکن است باشد و حرکت برگشت رو عهده بگیره، ممکنه نباشه و حرکت برگشت صورت نگیره. این که رو به ما رو مفهوم گیری کردیم به اعتبار کلی بود نه به اعتبار موضع بحث.